ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس مجلس خبرگان فضای مجازی را بلای جان نظام خواند. رئیس جمهوری آمریکا واشنگتن را به مقصد داووس سوئیس برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد ترک کرد. و رئیس جمهوری ترکیه میگوید عملیات نظامی این کشور در سوریه گسترش خواهد یافت. احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران را نتیجه عدم کنترل فضای مجازی خواند و گفت این فضای مجازی بلا و مشکلی است که به جان ما افتاده است. به گزارش رسانه‌های ایران آقای جنتی این اظهارات را روز پنجشنبه و در نشست داخلی هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس خبرگان رهبری ایراد کرد. احمد جنتی در این حال خبر داده است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با شماری از کارشناسان فضای مجازی جلسه ای چند ساعته داشته است. نهادهای مدافع آزادی بیان همواره از ممانعت حکومت ایران از دسترسی آزادانه شهروندان به اینترنت انتقاد کرده و دولت آمریکا نیز به تازگی شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی ایران را مشمول تحریم قرار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه واشنگتن را به مقصد داووس سوئیس برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد ترک کرد. به گزارش کاخ سفید، رئیس جمهوری آمریکا در مدت اقامتش در سوئیس طی ملاقات‌های فشرده‌ای با رهبران سیاسی و همچنین مدیران اقتصادی جهان گفتگو خواهد کرد. موضوعاتی همچون تعهد آمریکا برای رشد اقتصاد جهانی و تشویق شرکت‌های خارجی جهت سرمایه‌گذاری در آمریکا در دستور کار گفتگوهای اقتصادی آقای ترامپ قرار دارد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در دیدار با شماری از رهبران جهان با آنان حول مسائلی همچون پاکسازی شبه جزیره کره از تسلیحات هسته‌ای، برنامه هسته‌ای تهران و آنچه اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران در منطقه اعلام شده و ائتلاف در مبارزه با داعش و همینطور بحران سوریه گفتگو خواهد کرد. نزدیک به 1000 تن روز چهارشنبه در شهر زوریخ سوئیس در مخالفت با حضور آقای ترامپ در نشست داووس دست به تظاهرات زدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید عملیات نظامی این کشور در خاک سوریه گسترش خواهد یافت تا آنچرا که او بازی در امتداد مرزهای خود خواند خونسا شود. سخنان رئیس جمهوری ترکیه در حال ایراد شد که عملیات هوایی و زمینی ارتش ترکیه برای پنجمین روز در منطقه افرین در شمال سوریه علیه شبه نظامیان کرد و به گفته ترکیه علیه نیروهای داعش ادامه دارد. در تحولی دیگر کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در تماسی تلفنی از رجب طیب اردوغان همتای ترک خود خواست عملیات نظامی خود در شمال سوریه را محدود کند. آقای ترامپ در مورد رو در روی احتمالی نیروهای آمریکا و ترکیه در این منطقه نیز هشدار داد. روزهای پنجشنبه و جمعه وین میزبان نشست دو روزه ای از سوی سازمان ملل با هدف یافتن راه حل سیاسی برای سوریه است. استفان دمیستورا نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد که هدایت این نشست را بر عهده دارد گفته است تمرکز این دور از گفتگوها بر اهداف قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل درباره دوران انتقالی و تدوین قانون اساسی متمرکز است. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این نشست دو روزه هانا کاویانی در وین پایتخت اتریش و مرکز محل برگزاری نشست روی خط تلفن با ماست. حالا از این نشست دو روزه بگو که به ابتکار سازمان ملل از امروز در وین آغاز شده. چه جزئیات بیشتری تا الان منتشر شده؟
بله نوشین، دقایقی پیش بشار جعفری نماینده دولت سوریه، نماینده سوریه در سازمان ملل متحد در نیویورک به شهر وین اومد، وارد دفتر سازمان ملل متحد در وین شد، به سوال خبرنگاران پاسخ نداد و گفتگوهای دو روزه با حضور آقای جعفری آغاز شد. این گفتگوها غیر مستقیم هست. ابتدا نمایندگان دولت سوریه دیدار میکنند با استفان دیمستورا نماینده سازمان ملل متحد. قرار هست حدود ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی که حدود ساعت 5:30 ایران خواهد بود، مخالفان حکومت بشار اسد که زیر چتر هیئت عالی مذاکرات به وین اومدن، اونها هم با نماینده سازمان ملل دیدار بکنن.
حالا در ضمن شب گذشته نماینده های هیئت مخالفان دولت سوریه نشست خبری برگزار کرده. انتظاراتشون از مذاکرات دو روزه چیه و چی گفتند در این کنفرانس خبری؟
مخالف شب گذشته وقتی که آقای نصر حریری نماینده اصلی رئیس هیئت مخالفان به میان خبرنگاران اومد، صحبت کرد از اینکه همسو با اون دعوتنامه‌ای که آقای دمستورا صادر کرده بود هفته گذشته به این مذاکرات اومدن، به این معنی که اونها هم قطعنامه شورای امنیت و آغاز روند سیاسی و روند انتقالی از جمله تدوین یک قانون اساسی تازه از جمله برگزاری انتخابات اولویتشون هست. اما در این حال این هیئت مذاکره کننده سوری درگیری داره با این موضوع که اولا ابتکار عملهای مختلفی وجود داره. مثلا من از آقای حریری پرسیدم که چرا همچنان هم با روس‌ها در مسکو مذاکره میکنن، هم با ترک‌ها در ترکیه مذاکره میکنن، هم اینجا در سازمان ملل مذاکره میکنن، و او گفتش که قبول داره که باید تمرکز روی یک پروسه باشه، اما همه طرف‌ها باید قبول بکنن که زیر یک چتر حرکت بکنن. این یک مسئله است. مسئله دیگه‌ای که مثلا مخالفان هنوز موفق نشدن تصمیم بگیرن در نشست روزهای آینده در سوچی شرکت بکنند، این هست که این هیئتی که به وین اومده تا چه حد نمایندگی میکنه همه مخالفان حکومت بشار اسد رو. مثلا ما امروز در مقابل سازمان ملل شاهد اعتراضات گروهی از کردها بودیم که به عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه در افرین اعتراض میکردن. در نتیجه خیلی مسئله هم نظامی و هم دیپلماتیک پیچیده‌ای هست این مسئله سوریه.
حالا گفتگوهای سوریه تا به حال در شهر ژنو سوئیس برگزار می‌شده و این اولین باره که در وین پایتخت اتریش برگزار میشه. نشست‌های پیشین چطور پیش رفته؟
درسته، این نشست وین ادامه همون گفتگوهای ژنو، حتی آقای حریری میگفت ما در وین هستیم اما در ژنو هستیم. یعنی اون چیزی که ایده اصلی که ژنو، روند ژنو در سازمان ملل آغاز کرده بود، اون روند ادامه پیدا میکنه اینجا. 8 بار اینها در ژنو جمع شدن و به نتیجه ملموس و محسوسی نرسیدن. حتی دفعه آخر حدود 1.5 ماه وقتی که آقای دمستورا مذاکرات ژنو رو تموم کرد به میان خبرنگاران اومد، تا حدی میشه گفت عصبانی بود از اینکه هر دو طرف، هم مخالفان هم نمایندگان دولت، با پیش شرط‌های بسیار ضد همدیگه وارد اتاق مذاکره میشن. و آقای دمستورا میگفتش که تنها پیش شرطی که باید وجود داشته باشه اون چیزیست که در شورای امنیت تصویب شده، قطعنامه 2254 هست و آغاز روند سیاسی و روند انتقالی. حالا باید دید که این تلاشی که آقای دمستورا کرده و حتی به بحث انتخابات هم اشاره نمی کنه و تمرکز اصلی این دو روز وین بحث قانون اساسی، باید دید که این رو چطور میخواد در دو روز در شهر وین پیش ببره.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود همراه با آخرین جزئیات مربوط به نشست دو روزه سوریه که با هدایت سازمان ملل در شهر وین پایتخت اتریش در حال برگزاری است. رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی اهل استان کردستان ایران، به اتهام عضویت در حزب کموله در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شد. او که از تیر ماه گذشته در بازداشت به سر می برد، پیشتر به قاضی دادگاه گفته بود که در زندان تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته. مهتاب وحیدی راد گفتگوی داشته با حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی، و درباره جزئیات اتهام و حکم موکلش از او پرسیده.
اتهامی که برای موکل در نظر گرفتن بغی و عضویت در حزب کمله بوده که به استناد این اتهام و شکایتی که از سوی سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات صورت گرفته است، دادگاه حکم برای اعدام صادر کرده است با طناب دار، که امروز این حکم به این جانب ابلاغ شد که ظرف 20 روز به این رأی در دیوان عالی کشور اعتراض خواهم کرد.
آقای احمدی نیاز، شما و موکلتون این اتهام را قبول دارید؟
موکل این جانب به طور کامل منکر این اتهام هست و خود این جانب هم اتهام وارده را منتسب به موکل نمیدانم. موکل از حیث این اتهام اینو قبول ندارد. اتهام بغی در زمره جرایم سیاسی قرار میگیرد، یعنی وقتی که ما اتهام بغی هست، بغی به افرادی گفته میشه که معترض حکومت هستند. بنابراین وقتی که طرف شما حکومت قرار میگیره، بایستی حکومت از سعی صدر برخوردار باشه، از تولرنس و بردباری برخوردار باشه. به گمان من صدور چنین احکام سنگینی نسبت به این معترضین یا چنین افرادی که اتهام بغی دارن منطبق با شرع انور اسلام و اصول حقوقی نخواهد بود و نیست.
روند دادرسی رامین حسین پناهی موکلتون به چه صورتی طی شد؟
خود این جانب وکیل اختیاری ایشان بودم و در جلسه رسیدگی به طور کامل آزادی در باب دفاع از ایشون صورت گرفت. ما مبذل توجه به دلایل و اظهارات این جانب یا موکل خودش یک مقوله دیگری هست که به گمان من دادگاه به این موارد توجه نداشته است. ما مدعی بیگناهی موکل در این راستا هستیم. صرف عضویت در یک گروه مخالف نظام نمیتواند مبنای صدور چنین حکم سنگینی باشد و رامین حسین پناهی به طور کامل منکر این اتهام بوده است.
پس موکل شما در حزب کموله عضویت داشته؟
بله عضویت داشته است، اما دست به اسلحه نبرده است.
آقای احمدی نیا، زمانی که موکل شما بازداشت شد، خبرهایی منتشر شد مبنی بر ابراز نگرانی مدافعان حقوق بشر درباره احتمال شکنجه و بدرفتاری با موکل شما در بازداشت. بعداً هم موکل شما گویا گفته بود که اعترافاتی تحت فشار از او گرفته شده. این موارد تا چه حدی صحت داره؟
ببینید، موکل مدعی چنین امری هست و در حال رسیدگی به این موضوع هستیم، اما با توجه به اینکه وفق قانون نمیشه جزئیات پرونده رو فعلا اعلام کرد یا جزئیاتی از رأی رو اعلام کرد، فعلا من نمیتونم ورود پیدا بکنم طبق قانون برای حفظ حقوق قانونی موکل به این مسئله ورود پیدا بکنم.
آقای احمدی نیاز، موکل شما رامین حسین پناهی از چه زمانی و در چه شرایطی در بازداشته؟
موکل بنده در حال حاضر قریب 4-5 ماه در حبس هست و در حال حاضر در زندان مرکزی سنندج در حبس قرار دارد. بنده تونستم موکل رو ملاقات بکنم اخیراً، با ایشون هم دیداری داشتم و گفتگویی هم با موکل داشتم. از لحاظ روحی و روانی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد. موکل در دست سازمان زندان ها هست که بالاخره یک امانت اونجا محفوظ هست و من قبلا اعلام کردم موکل هرگز قصد خودکشی هم ندارد و امیدوار هستم که دیوان عالی کشور توجه بکنه که این شرایط برای موکل پایان پیدا بکنه به نحوه خوب و مطلوبی.
مهتاب وحیدی راد بود که گفتگوی کرده بود با حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی، درباره جزئیات اتهام و حکم موکلش. اما با هم بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
درسته ما تو کشورمون اعتراض میکنیم، ولی بدونین هیچ وقت امنیت ملی کشورمون رو با همه دنیا عوض نمیکنیم.
من میخواستم در مورد این مرد بیچاره که گوسفند دزدیده بگم. این آقا گوسفند رو برای این دزدیده که گوشتش رو به زن و بچهش بده که سالها گوشت نخورده، ولی اون آقایونی که اینقدر میلیارد میلیارد دزدی کردن و از مملکت فرار کردن و بعضی هم که با دزدی ها و زمین خاری و همه چی در اینجا راست راست دارن را میرن، دست اونا باید قطع بشه.
شنیدم آقای خامنه ای باید اجازه میداد که پول از صندوق ذخیره ملی بردارن که خرج مردم خوزستان کنن. یعنی مردم باید به حد مرگ بیان که آقا اجازه بده. مگه اگه اجازه نمیداد چه میشد؟ مردم باید همینجور میشیدن. البته شو میتونستیم پولا را از صندوق لاریجانی یا از صندوق خودش یا از صندوق یکی از آخوندا پول برداشت کنه. البته اگه کمم بیاره میتونه به حسن نصرالله زنگ بزنه پول قرض کنه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.